أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صحبت در رابطه با توصیه‌های دقیق و گرانقدر حضرت امام کاظم علیه السلام با شخصیت متفکری به نام هشام ابن حکم بود و عجیبه که حضرت در مخاطب با یه چنین فردی متوجهش میکنند که در مسیر دینداری حتی اگر هشام ابن حکم هم باشی خطراتی در پیش است. هنر اهل ایمان اینه که میتونن این خطرات رو نادیده نگیرند، بفهمند و ازش عبور کنند. رسیدیم به این فراز از سخن حضرت که میفرمان یا هشام، ما اقبح الفقر بعد الغنا و اقبح الخطیعه بعد النسک و اقبح من ذلک العابد لله ثم یترک عبادته. ظاهر معناش مشخصه که ای هشام، چقدر زشت است فقر بعد غنا و ثروت و چقدر زشت است خطیعه و گناهکاری بعد از دینداری و چه اندازه از اون زشتر است که العابد لله ثم یترک عبادته. اهل عبادت باشه طرف و بعد اون عبادتش رو ترک کنه. خیلی حساب شده است این نکته که گاهی ما متوجه نیستیم سیری که داریم طی می‌کنیم، سیر هرچه بیشتر متعالی شدن است در حضور ایمان، یا یواش یواش تکرار مکررات میشه و اون چی که برای ما غنا بود و دارایی بزرگ تبدیل میشد به فقر. تو سیاق روایت نگاه کنید خیلی دقیقه. خب این معنیش مشخصه که حضرت منظورشون این بحث فقر و غنای عادی نیست، چون فضا چیز دیگه است که انسانها گاهی در غنای ایمان هستند ولی خودشون را نمیتونن دریابند، به فقر از ایمان کشیده میشن. مثلا این روایت را شما دقت کنید، الغنا قلت و تمنی یک و رضا به ما یکفی کرد. غنا اینه که قلت و تمنی کم، تمنیاتت کم باشه و چی؟ و رضا به ما یکفی کرد. خیلی از این سلسله روایات داریم که غنای حقیقی اینه که اونچه که پیش اومده است که میتونی باش کفایت کنی کفایت کن، وگرنه چی؟ وگرنه ریزش ها. شما داشتید بچه‌هایی که به قول معروف خدا رحمت کند مشهور آوین، مشهور است میگن آوینی نونا ماس میخورده است عموما رفقا، بعد یه بار میگفتن که بالاخره حالا چه کار کنیم تو که همش نوناماس میخوری اینا، بقول نه این مرتبه اهواز و اینا شرح حالشه که نبریم کباب بخوریم. خب مثال با گاهی بچه ها از همین جنس بودن، بعد یه مرتبه چی شد که گرفتار رانت شدند و که برای سهام مثلا فولاد مبارکه تا دیروز که تو این جوا نبودی. این خیلی عجیبه که حضرت دارن به خود ما میگن، فضای روایت تا آخر بریم، یا هشام ما اقبح الفقر بعد الغنا، چه زشت است که بعد از اون قنا و بینیازی احساس دستنگی و خلع بکنی. سیاقش رو بعد ببینید. و عقبه الخطیعت بعد النسک، چقدر زشت است که خطاها بعد از اینکه عبادتها بود. آخه تو که اهل عبادت بودی، اهل صفا بودی، به ما هم دعوا میکردی که شما اینجا تون میرین غیبت میکنی، یعنی چیزایی هم که میشد بگوی غیبت نیست، این میگفت غیبت است. اینقدر بعد یه مرتبه شما دیدین که همه رو زیرش زده است، در حدی که مثلا جالبه طور نیست، حالا یا که تو اسم این مهرآیین شما سرچ کنین، میگه در نه تمام زحماتی که این کشور داره دست به عهده آقای رهبریه، یعنی کسی که تا دیروز بسیجی بوده از خیلی هم نزدیک بوده است. چی میشه که انسان یهو تا این اندازه سقوط میکنه؟ حالا مسئله سیاسیش هم نیست، روحانیتشو از دست میده انسان. این خطر رو ما باید همیشه بدانیم. وقت ادامهش هم ببینیم. و عقبه همین ذالک العابد لله، عابد لله ثم یترک عبادته، اصلا به کل ول میکنه. چه جایی ما باید بایستیم که در مسیر دینداری و در این تاریخ روز به روز جلو و جلوتر بریم؟ مثلا شما حاج قاسم عزیز رو ملاحظه کنین، بالاخره خودتون میبینین اول بسیجی خوبیه، ولی این که تا اینجا برسه که اینجوری حضرت آقا ازش فهم متعالی داشته باشند و اون چه فهمی داره؟ آیا مسیر دینداری مسیری است که روز به روز ما را به یک جهان متعالی تر میرسونه، در حدی که امروز بیشتر از دیروز مطمئنیم که به تعبیر رهبر انقلاب تازیانه ای به جهان استکبار میخوره؟ محال از عجیب هم هست، این هم خودش یه چیز شیرینیه که انسان در اوج سختی ها چطوری اینقدر خدا سراغش میاد. گاهی این جوانای توی غزه را میبینید اینجور قرآن میخونن و اینقدر دل زنده مستحکمی دارن نسبت به نابودی استکبار. این اصلا قاعده است، انسان وقتی که تو دل خطر باشد ولی نظرش به حق باشد، حق به طور خاص بهش رجوع میکنه. بلد این دیگه اون آیه مشهورا که وقتی که طرف در گرداب گیر میکنه و نمیدونم در دریا میفته، دعو الله مخلصین له الدین، تازه مخلصین له الدینه که تعبیرشه، ولی یعنی جانانه خدا را خواندن. این روایت رو یه خود ادایت بفرماد، باز امیر المومن جمله ای دارن که لا قنا کل عقل ولا فقر کل جهل. اصلا معنی قنا و ثروت را بردن جای دیگه. قنای واقعی اینه که تو در اندیشه های خودت را دنبال کن. اهل اندیشه هستی میاندیشی، و فقرم هیچی نیست جز این که جاهل است طرف. خوال با این روایت، خیلی روایت خوبی است برای مردم غزه نزدیک. خیر المال از ثقت بالله، بهترین ثروت این اعتماد به حضرت حق است. ما اینو در شخصیت رهبر انقلاب به خوبی میبینیم دیگه. لا فقر ک فقر القلب ولا غنا ک غنا النفس، هیچ فقری به اندازه این نیست که آدم قلبش بی خدا بشه. گاهی من دیدم تو این تحلیلایی که بعضی این سیاسیون میکنن، هر دوتا را دیدم الحمدلله، اونجا که دمینه چقدر زیبا متوجه باشد نه خدا وسط هست. بعضی هاشون هم میبرن دیگه که آقا نخیر حزب الله ضعیف شده، بس بعدش چه کار کنیم؟ متوجه باش که دیدم این آقای خان علیزاده یه نکته خوبی گفتن که احتمالاً کانال مطالب ویژه بذارن که اصلا شکست و پیروزی ها چطوری معنا میکنید؟ شما متوجه نیستید یه تاریخ شروع شده است. خدا خیر بده به این رفقا که نمیدونم این کلیپا چی معنی کنیم. این تکه فیلمی که فرمایشات آقا را تنظیم کرده بودن که چرا حضرت آقا میفرمان جهان آینده اصلا یه جهان دیگه است. ببینید اندیشیدن درست ثروت است. امروز کیا دارن درست میاندیشن؟ اونایی که متوجه میشن که یه جهان دیگری در میان است که به قول حالا خودشون میگن هژمونی اسرائیل آمریکا فرو میریزن. خب اینا میگن که قنا. حالا ما کسایی داریم که اینه از دست دادن. اینجاست که سیاق میفرماد یا هشام، یعنی دارن به هشامی که مرد بزرگیست میگن مواظب خودتون باشین. شما تجربه کردید، منم تجربه کردم، خدا به ما خودمون رحم کنه. کسایی که آدم باورشون نمیاد، نگاه تقلیل دارن پیدا میکنن به جای اینکه هر روز بیشتر دغدغه تعالی داشته باشند و نم شهرت و دنیا فرو بریزه نسبت به افقشون، انگار میخوان بیشتر بگیرن. یا هشام ما اقبح الفقر بعد القنا، چه زشت است این فقری که دست آدم بیاد خودش رو بی هیچ بکنه در این عالم معنا. در صورت که تا دیروز اهل نظر بوده، سجاده نشین بوده است. و اقبح الخطیعت بعد النسج، چه زشت است که حالا طرف گرفتار گناه ها شده است، هر جور میخوان گناه. دسته که اهل نسک بوده است، دینداری میکرده است، به سوی داشته است میرفت است که سوی سویها بوده است. و ما و عقبه ها من ذالکه، این هم معلومه خیلی حضرت حساس بودن. و عقبه ها من ذالکه العابد لله ثم یترک عبادته، و از اون زشتر اونی که تا دیروز عابد لله بوده است، دروغم نبوده است. چرا؟ حالا این چراش را شما از خودتون بهتر میتونید بیابید. چی میشه که حالا نه دیگه براش معمولی شده است، دیگه اون دینداری قبلی رو از دست داده است، دیگه زبونش بهتر از من شما میدونید دیگه. باید روز خیلی فکر کنیم که اگر انسان ندونه که ذیل اراده الهی دارد تاریخی به سوی نفی جهان استکبار در همین طوفانه ها شروع میشه، نمیتونه کربلای جبهه ها یادش بخیر. یعنی ما باید ادامه کربلای جبهه ها را امروز داشته باشیم. اینه که مولوی هم دل چرکین است از این جریان، با زاویه دید خودش قشنگ میگه که چطور میشه این خطر رو ما نادیده بگیریم که طرف با اون شخصیت دیروزینش نمیتونه خودش را به فردای متعالی برسونه. میگه اندک اندک روی سرخش زرد شد، اندک اندک خشک شد چشم ترش، تو غزلات اندک اندک شاخ و برگش خشک شد. از اول میخونم، اندک اندک روی سرخش زرد شد، اون شادی و نشاط و شفافیت و شکوفایی، اندک اندک خشک شد چشم ترش، اندک اندک شاخ و برگش خشک شد، چون بریده شد رگ بیخاورش. بنیان توحیدی خیلی خوبه. از کدام بالاخره دنیا خدا داره یا نداره؟ این باید مشخص بشه. اگه دنیا خدا داره، همه اینا را در اون بیخ بنیاد توحیدی باید ببینیم. میگم خدا چه مقصدی یا چه حکمتی دارد، میگردیم خدا را بیشتر در صحنه ها پیدا میکنیم. اندک اندک شاخ و برگش خشک شد، چون بریده شد رگ بیخاورش، اندک اندک دیو شد لاحالگو. میشناسید شما؟ من میشناسم. اینقدر کافر است اما یک لاحول ولا قوت الا بالله میگه که پیغمبرم بهش نمیرسه. اندک اندک دیو شد لاحالگو، سوز شد در عاشقی بالا پرش. عاشقی هم درست معنا کنیم، عاشقی یعنی انس با خدا، انس با خودمون، انس با مردم. عاشقی ذهنیت بهش میگن ابژه شدن، نه عاشقی مجنون لیلا ما اینا سرمون نمیشه، اصلا نمیدونیم لیلی یا مجنون به چه معنا عاشق بودن. ما عاشقا بچه ها میدونیم که شب جبهه با یه صفایی برای هم کتاب جشن هنابندان رو خوندیم، ما اینقدر که برای این کتاب عشق ریختیم انگار برای امام حسین عشق ریختیم، چقدر در صفای حضور عرشی. خب مگه امام حسین همین نبودن؟ در عرش عرش داشتن ما را حاضر میکردن. خب معلومه است عشق برای اینه که بیشتر و بیشتر حاضر بشین در اون جهان عرشی. میگه که اندک اندک دیو شد لاحالگو، سوز شد در عاشقی بال و پرش. اندک اندک گشت صوفی خرق دوز، رفت وجد و حالت خرق درش. بلدین دیگه این خرق دوزی، همین اصطلاح ادا در آوردنه. میگه رفت اون چی؟ اون وجد و حال شور و ایمانش که رکوها داشت، سجودا داشت، رعایت میکرد، خیلی با صفا بود. چی شد اینجور شد؟ عشق داد و دل بر این عالم نهاد، در برش زین پس نیاید دل برش. عشق داد و دل بر این عالم نهاد، دیگه اون صفایی که باید بین خودش و خدا بود، صفایی که باید بین مردم بود، صفایی که باید بین خودش بود، خودش را باید مواظب بود از دست نره. عشق داد و دل بر این عالم نهاد، در برش زین پس نیاید دل برش. عشق را بگذاشت و دم خر گرفت. اصلا این که این غزل یاد من بود، برای این یه بیتش یاد من بود. عشق را بگذاشت و دم خر گرفت، لاجرم سرگین خر شد انبرش. خدا رحمت کنه آقای محمد تقی جعفری، اینا میخوندن داد میرفتن تو حال روحانیشون که لاجرم عشق را بگذاشت. اوشون اینجور میخوندن، میگفتن گوش خر بگذاشت و دم خر گرفت. حالا هر دو شد، اما این غزل از یعنی به جای اینکه جلو را بگیرد اومده خب پشت خر را بگیرد، که معلومه است که چی میخود چی کیف باید بگیرد. قشنگ میگفتن اساساً روحانیتش از دست میده، پس فطرتیش رو باش زندگی میکنه. عشق را بگذاشت و دم خر گرفت، لاجرم سرگین خر شد انبرش. وقت معنی کرده خود مولوی، ملک را بگذاشت بر سرگین نشست، لاجرم شد خرمگس سرلشگرش. ملک یعنی ملک شما چی؟ من همون قناع، قناعی با حضرت حق، یعنی این که انسان با داشتن خدا خودش را ثروتمندترین عالم ببینه. یادم خدا رحمت کند مرحوم آیت الله بهجت را، حضرت آیت الله جواد بالای منبر خودم گوش دادم، فرمودن امروز ثروتمندترین مرد جهان بهجت است. خب بود یا نبود؟ خدا داشت. ملک را بگذاشت و بر سرگین نشست، لاجرم سرگین نشست، سرگین خر شد سرلشگرش. و حالا معنی کرده از خودشم خرمگس. این یعنی چی؟ خرمگس آن وسوسه هست و آن خیال، که همی خارش دهد همچون گرش. آقای دلا جوادی ببخشید، آقای محمد تقی جعفری هم گفتن این سری گرا هی میخارونه، و حالا بعد به جای اینکه خوب بشه هی دوباره میخارونه، وقت زخم میشه حالا دوباره میخارونه، خب بهتر میشه که تو باید یه جای دیگه بری، تو اومدی تو دنیا با همین میلای دنیایی میخوای مشکل رو حل کنی، مثل سر گریه که هی بخارونه. خرمگس آن وسوسه است و آن خیال، که همی خارش دهد همچون گرش. همه تاکیدم رو این نکته است که حضرت با ما چی را در میون میگذرند؟ رفقا خود ما، خود ما این خطر برامون هست که اون اوج معنویتی که جلومون به لطف الهی گشوده شده است غفلت کنیم. حتما میدونید که ما سه تا توبه داریم در قرآن. توبه‌ای که خدا میکنه به سوی عبد، توبه من الله الی العبد، همیشه خدا اول توبه میکنه، بعد توبه عبد که حالا که خدا به سوی ما اومد، ما به خودمون میام که بلکه خودمون رو از این دنیا نجات بدیم. حالا این توبه چی شد؟ عبد شد. حالا دوباره خدا رجوع میکنه که میپذیرت، تواب است، میگه خب حالا که توبه کردی برگرد. بر همه میگن توبه عبد بین دو توبه رب خوابیده است. همیشه این طور بوده است، خدا به لطف و کرم خودش به سوی بندش میاد تا بنده متوجه اون معانی عالیه بشه، تواضع، خود رو پاس داشتن، خیلی دیگه بلدین دیگه، خودش را بیش از بقیه ندونستن، متوجه خطراتی بشه که همین ما را تهدید میکنه. حتما میدونید دیگه، هر که بالاتر رود خطرش خب بیشتره دیگه، استخوان او بتر خواهد شکست. ما اینا باید خودمون بدانیم که هر چه جلو میریم، هر چه حواسمون رو بیشتر جمع کنیم، اون وقت خطر کمتری داریم، نه تعارف نداریم، دیدیم، اینا تجربه کردیم. بعد پس دیگه حرف اصلیش مشخص شد که فرمودن به ما که ما این را قبول داریم یا نه که چقدر زشت است فقر بعد غنا. خب پس حالا مواظب باش به اون فقر دوچار نشی. فقر چیه؟ بی خدایی، بی معنویت، بی رکود، بلدین دیگه اینا را، بی رعایت اون اصولاتی که دین میگه. و چقدر زشت است که انسان که بعد از این که ما اهل نظر بودیم، سجاده نشین بودیم، مؤمنی را میگم، بعد دی مرتبه به جایی که نباید آدم گرفتار بشه گرفتار میشه، به خصوص تو این شرایط اخیر. به نظرم این بیشتر این خطر برای افراد هست که دیدم بعضی ها جا میخورن که پس آقا چرا انقلاب اونجور که باید جلو نرفت؟ اصلا سر ما باید بشه حکمت رهبری، حکمت تمدن ساز است. میگم دیدین که مثلا حالا حیف اینا رو وقت دونم بگیرم، آقا چرا ما مثلا الان رئیس جمهور لبنان داره میگه میخوایم حزب الله رو خلع اصلاح کنیم، ما چرا مثلا ایران کمک نمیکنه؟ اولا تو سرت میشه که میگه حزب الله چیزیه که از کل لبنان با ارتشش یه دهم حزب الله نمیشه، نمیدونی اینا رو؟ بعد فکر نمیکنه که ما بنا داریم که خود همون جریانها را به سوی یک جهان دیگه ببریم. ما تمدن میخواییم بسازیم، ما که یه ده نیستیم، که ما داریم به لطف الهی با اون بصیرت رهبری کاری میکنیم که به قول خود یادم از این کیسینجر بود به نظرم یا برژینسکی یادم نیست، گفته بود آینده آینده خمینی است، رضوان الله تعالی، کی متوجه میشن که اون چه که با امام پیش اومده است جهانی خواهد شد. وقت این فراز بعدی را من این مقدمه را چیدم خیلی دقیقه سال ببینید، گفت و گفت و گفت، پس چی شد تا حالا؟ که ببین فقری که تو را از غنای الهی محروم کنه، در حواست تو باشه، ببین اون خطاهایی که تو را از بندگی خارج کنه، ببین این که ترک عبادت چقدر زشت است برای انسان. حالا یا هشام لا خیر فی العیش الا للرجلین فقط. زندگی دو گروه زندگی میکنن. یا هشام لا خیر فی العیش، هیچ خیری در زندگی نیست الا للرجلین، الا دو شخص، دو کس، لمستمع دواء و عالم ناطق، کسی که حق میشنوه، نمیذاره از دست بره. اونجا چی بود؟ قناش تبدیل به فقر شد دیگه. نه آقا به قول خودتون من سراغ دارم عزیزانی را که میگه نه آقا من بنا دارم در این عهدی که بستم با انقلاب و با اسلام کوتاهیام، یعنی پای اونچه که گرفته است می ایستن. حضرت می فرماند که دو کسن که زندگی می کنن، دو شخص لمستمع وا وا ون ظرفیت را حفظ کردن و آشنیدن ظرفیت دیگه، اون کسی که می گیرد و می گیره نگه می داره. خطره چیا دارن تهدید میکنن قسمت بالا را که داشته است از دست داده است. چه قنای الهی، چه اون به اصطلاح نسک اهل دینداری بوده است، چه اهل عبادت از دست داده است. حضرت میفرماید زندگی یعنی همین که تو اون حقی را که گرفتی نگه داری، مستمع میگیرد میشنوه توجه میکنه و نگه میداره. دوم چی؟ و عالم ناطق. چی معنی میکنی؟ اون که میداند و میگوید، عالم ناطق. خیلی لازمه که بگیم، اما اون چه میدانیم و حقش رو خوب باید بگیم، عالم ناطق. به همین جهته که دارین دیگه اکثر عبادت عبیده عبیذره التفکر فی الله. ابوذر بسیار طولانی سکوت میکرد، خب برای اینکه میدید نه اینجا سکوت حرف داره دیگه، بلدید خودتون دیگه. بسیار بحث شده از اصلا یکی از خصوصیات خوب مؤمن در این صامت با شاد، یعنی اهل حضرت صادق میفرماد کولو ننا صامتین. شیعیان ما برا ما گاهی هیچی نگوید، میبینید که طرف پرت و پلا میگه، نه این نیست که باش در بیفتیم، میدونه که ما این حرفاشو قبول نداریم. اگه بخوایم باش در بیفتیم تازه قیافه میگیره، نه گاهی باید دفاع کنی، جاهلش باید ازش به خلاصه آگاهش کنی، اما گاهی هم نه باید خیلی سکوت کنیم. سکوت داریم دیگه، اینقدر گاهی سکوت میکردن در روایت، حالا اینا تو اصول کافی بخونید، میگه اینقدر سکوت میکردیم که مثل این که یه درخت یه میوهی بناس بده و بعد این میوه برسد و بیفته، ما در محضر پیامبر اینقدر سکوت میکردیم. سکوت. وقتی این سکوتی که اون میکنه در محضر پیامبر، حالت معنویتش حفظ میشه. بعد میگفتن منتظر میمودیم تا بعد پیامبر کلمی رو به اصطلاح روایتی میگفتند و بهرمند میشدیم. این روحیه‌ای که ما هم خوب بشنویم و نگه داریم و هم اون وقتی که دانایی ما وظیفه برای ما ایجاد میکنه بگوییم، زندگی یعنی همین. خیلی تعبیر عجیبه و یه بار دیگه باید خودتون ملاحظه بکنید، یا هشام لا خیر فل عیش، زندگی نیست الا لرجلین، دو کس، لمستمع واع و عالم ناطق، برای کسی که میشنوید و نگه میدارد. من دلم میخواد روی خیلی خودتون ملاحظه کنید. داریم از رفقای خودم، خدا رحمتشون کنه، بعضی هاشون شهید شدن، میگفت که نه من اینجا اگر که خیلی بخوام بگم اون شنیدنم ضعیف میشه. عجیب بود چه صفتهایی داشتن، میخواستن بیشتر بیابند، خیلی زحمت ها میکشیدن. نمونش را شما در سخن آیت الله ناصری رحمت الله علیه و آیت الله حسنزاده رضوان الله تعالی علیه، هر دو دارین دیگه، که گوشتان را بسپارید به دهان رهبر انقلاب، که با اون تعبیرهای خودشون که سخن نایب امامی است که از امام صادر میشه. این روحیه اصلا یه بحثش اینجا نیست که روحیه‌ای که حق خوب بگیریم و درش تأمل کنیم و اونجایی که وظیفمونه بگیم، فقط بگیم، روحی هست که بسیاری مسائل حل میکنه دیگه. حالا بهتریش نمونهش این فضای رسانه‌ای یا سایبری که شما می‌بینید، خیلی باید مواظب باشیم اون چیزی که میگیریم اولا بگیریم، مطمئن باشیم درسته، بعدم اگه میخوایم بگیم ببینیم باید بگیم نگیم. اینا سایست که امروز ما را به یه فرهیختگی میرسونه. خدا انشالله به نور اولیای خودش که این پل صراط دنیا را به زیبایی ازش گذشتن، توفیق عبور از این دنیا و بیش از پیش به خودش نزدیک کردن را به ما عطا بفرماید. صلی الله علی محمد و آله.